مو پاورپوینت.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام، ژیلا سمی هستم. شنوندگان عزیز، با امید ای که روز خوش را آغاز کرده باشین، توجه شما را به اخبار این ساعت جلب می‌کنیم. طالبان ادعای مقامات محلی ولایت سرپل را رد کردند که گویا در عملیات تصرف منطقه میرزا ولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل با آنان جنگجویان خارجی و افراد گروه داعش همکاری کردند. پس از تصرف منطقه میرزا ولنگ توسط طالبان، مقامات محلی سرپل گفتند که طالبان به همکاری جنگجویان داعش منطقه را پس از 48 ساعت درگیری تصرف کردند و ده‌ها غیر نظامی را به شمول زنان و کودکان به گلوله بستند. بر اساس آخرین آمار مقام‌های محلی آن ولایت، شمار کشته شدگان در آن قریه اکنون به 52 نفر رسیده که گفته می‌شود اکثر آنان شیعیان بودند. کم از کم 300 خانواده نیز از ولسوالی صیاد آواره شدند. ولسوال صیاد بر رادیو آزادی گفته است که در عملیات بر منطقه میرزا ولنگ افراد طالبان و داعش مشترکاً سهم گرفتند. باشندگان محل نیز گفتند که حدود 600 جنگجو به شمول افراد طالبان و گروه داعش روز شنبه قریه میرزا ولنگ را تصرف کردند. انفجار یک بم در شهر لاهور پاکستان حداقل 34 مجروح به جا گذاشت. ملک محمد احمد خان سخنگوی ایالت پنجاب گفت که این انفجار اواخر روز دوشنبه در داخل یک لاری که میوه را انتقال میداد رخ داده است. رسانه های محلی میگویند انفجار قبل از وقت این لاری لاهور را از یک مصیبت بزرگ نجات داده است. ماهی قبل در اثر یک انفجار انتحاری که طالبان پاکستانی مسئولیت آن را به دوش گرفتند، حداقل 25 نفر که اکثر منصوبین پلیس بودند کشته شدند. بازم در ارتباط با پاکستان، نهاد خیریه اسلامی جماعت الدعوه در پاکستان که از جانب ایالات متحده به عنوان یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود، یک حزب سیاسی را تشکیل داد. جماعت الدعوه می گوید هدف تشکیل حزب مسلم لیگ ملی داخل شدن به صحنه سیاسی پاکستان و در نهایت اشتراک در انتخابات ملی آن کشور می باشد. تفصیل بیشتر از قدیر مشرف.
حافظ سعید که متهم به طراحی حملات مرگبار سال 2008 ممبئی در هند است، رهبری آن نهاد خیریه را به عهده دارد. همچنان گفته می شود که گروه دهشت افغان لشکر طیبه در عقب جماعت الدعوه قرار دارد. ایالات متحده 10 میلیون دلار جایزه را برای دریافت اطلاعاتی که منجر به دستگیری حافظ سعید شود تعیین کرده است. پاکستان به خاطر فشارهای بین‌المللی طی 6 ماه اخیر سعید را در خانه اش تحت نظارت قرار داده است. تا حال ایالات متحده و یا مقام‌های هند در مورد تشکیل حزب مسلم لیگ ملی واکنش نشان ندادند.
5 تندروی که قصد داشتن از پاکستان از طریق یک مجرای سرحدی وارد کشمیر تحت کنترل هند شوند، توسط اردوی هند کشته شدند. راجش کالیا سخنگوی اردوی هند به خبرگزاری رویترز گفت که این 5 دهشت افغان مسلح در بخش مچلی در امتداد خط کنترل در کشمیر کشته شدند. دهلی نو انباره اسلام آباد را متهم می کند که تندروان را با عبور از خط کنترل بین دو بخش کشمیر که یکی در کنترل هند و دیگری در کنترل پاکستان است، برای انجام حملات به هند می‌فرستد. پاکستان این ادعا را رد می‌کند. ادامه اخبار منطقه و جهان. نیروهای قطری و ترکی روز دوشنبه در قطر تمرینات نظامی مشترک را برگزار کردند. این تمرین‌ها در حال برگزار شد که از دو ماه به این سو قطر از سوی همسایگان عرب خود به خاطر اتهام حمایت از دهشت افغانی تحریم شده است. روزنامه دولتی قطر گفت که هدف از برگزاری تمرین‌های نظامی مشترک بین نیروهای قطری و ترکی آماده ساختن سربازان قطری به خاطر دفاع از زیرساخت‌های مهم اقتصادی و استراتژیک می باشد. ترکیه در قطر یک پایگاه نظامی دارد و اخیراً گفته است که 3000 سرباز دیگر را در آن پایگاه مستقر خواهد ساخت. در تنش‌های اخیر که بین قطر و عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر ایجاد شده است، ترکیه حمایت خود را از قطر اعلام کرد. بقایای جسد مردی که در حمله 11 سپتامبر سال 2001 بر مرکز تجارتی جهان در نیویورک کشته شده بود، بعد از گذشت 16 سال شناسایی شد. بعد از ماه مارچ سال 2015، این اولین شناسایی یکی از قربانیان حملات دهشت افغانی نیویورک است که با استفاده از آزمایش دینه و راه‌های دیگر اعلام می شود. در حمله بر دو برج مرکز تجارتی جهان که توسط اصابت دو طیاره بر آن صورت گرفت، 2753 نفر کشته شد. از این جمع 1641 تن شناسایی شدند. عفو بین الملل بخش استرالیا در واکنش به مرگ یک پناهجوی ایرانی در کمپ مهاجرین مانوس در پاپوا نیوگینه با نشر یک اعلامیه گفت استرالیا باید مسئولیت آسیب‌هایی را که مهاجرین ناشی از مشیهای مهاجرت آن کشور متقبل شدند بپذیرد. تفصیل بیشتر را باز هم از همکارم قدیر مشرف می‌شنوید.
پلیس علت مرگ حامد شمشیری پور 28 ساله را خودکشی اعلام کرده است، اما دیگر ساکنین کمپ پناهجویان مانوس این موضوع را رد کرده میگویند او کشته شده است. عفو بین الملل بخش استرالیا همچنین گفته است که در این رابطه باید تحقیقات مستقل، منصفانه، فوری و مؤثر صورت گیرد. بر اساس قانون استرالیا کسانی که با قایق خود را به سواحل آن کشور برسانند تا پایان رسیدگی به درخواست پناهندگیشان به کمپ‌های پناهجویان در جزیره مانوس و یا جزیره نارویو در اقیانوس آرام منتقل می‌شوند. شمار زیادی از افغان‌ها نیز در آن کمپ مقیمند.
و وزارت دفاع ایالات متحده به 130 پایگاه نظامی در سراسر امریکا اجازه داده است که می توانند طیاره‌های بدون سرنشین شخصی و تجارتی را که شاید تهدید برای امنیت هوانوردی امریکا باشد هدف قرار دهند. شمار طیاره‌های بدون سرنشین یا درون در قلمرو هوایی ایالات متحده طی سالهای اخیر به صورت فزاینده افزایش یافته است. مقام های امریکایی نگرانند که مبادا طیاره های متخاصم در بین درون های تجارتی و پایگاه های نظامی، میدان های هوایی و استادیوم ها نزدیک شده و خطر را متوجه این اماکن سازد. پرواز دادن درون های شخصی به عنوان یک وسیله سرگرمی و برای عکاسی در امریکا بسیار رواج یافته است و در این حال شرکت های تجارتی بزرگ مانند آمازون، گوگل و غیره نیز برای مقاصد تجارتی از درون‌ها استفاده می‌کنند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. توجه شما را به بخش گزارش‌ها جلب می‌کنیم.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
من محمد احمدی هستم با معرفی گزارش های تهیه شده در این بخش از برنامه. یکی از لیسه های شهر کابل که از بدو تأسیس تا اکنون شخصیت ها و افراد برجسته‌ای را پرورش داده است، لیسه عالی رابعه بلخی است. چند پیش کتابی در مورد شاگردان و معلمان لیسه رابعه بلخی به همت خانم ماری خلیلی نویسنده و به اهتمام محمد قوی کوشان مدیر مسئول هفته‌نامه امید به چاپ رسید. لیلما حبیب عظیمی مصاحبه را با خانم ماری خلیلی انجام داده است که این مصاحبه با سخنان خانم خلیلی در مورد این کتاب آغاز می شود.
این کتاب سبب شد که من این کتاب تهیه کنم، چون بعد از این که روسا به افغانستان حمله کردن، شاگردای مکتب رابعه بلخی هم مثل هزاران افغان دیگه هر طرف جهان رفتن و پراگنده شدن. و من همیشه وقتی که میخواستم که یکی از شاگردها را پیدا کنم هیچ امکانش نبود. بالاخره یک اعلان به بفتنامه همید دادم که توسط آقای کوشان نشر میشد و یک چند اعلان به تلویزیون های چی دادم افغانی و به این وسیله من تانستم که امرای یک ده از شاگردا و معلمین لیسه رابعه بلخی تماس بگیرم.
درست.
که مالدار قسمی که شما پیشتر گفتین کار آسان نیست. تقریبا 3.5 سال ای در بر گرفت تا من شاگردار از تمام گوشه‌های جهان تلفن‌هایشان را پیدا کردم و آدرس‌هایشان را پیدا کردیم و البته آقای کوشان هم در پیدا کردن از این چیزا سهم بسیار بسیار بارز داشتن و همراه ما در هر قدم کمک کردن. متاسفانه که یک عده از شاگردان گفتن که نمیخواستن که سوانی خود بتن و اینا را به بسیار مشکلات قانع ساختیم و یک عده از شاگردان میگفتن با کمال تاسف که ما زبان فارسی یاد ما رفته. خب اوی در از رای تلفن ما همراهشان مصاحبه میکردم، بعد از او سوانیشان را نوشته میکردم و من لازم دیدم که سوانی به قلم خود شاگردا باشه.
دله.
چون اینا سرگذشت زندگی خود و دوران مکتب خود و ای که چطور آواره شدن و چطور مشکلات اینا متقبل شدن از زبان خودشان مقبولتر و زیباتر می بود و اینا لطف کردن و سوانه خود روان کردن یا اگر از رای تلفنی مصاحبه کردیم باز اینا را بر آقای کوشان می دادیم، آقای کوشان مهربانی می کردن و اینا را اسلام می کردن سوانهشان و تایپ می کردن و پس بر ما روان می کردن.
در این کتاب از شخصیت های برزنده ای که در گذشته در افغانستان تخصص داشتن یا در یک مسلک شهرت داشتن هم در این کتاب درج است، میتونین نام ببرین از
بله بله, بله چرا بله. اول خو امی عمیرا جان نورزایی که مؤسس رابی بلخی بودن
درست.
و اینا یکی از خانمای بسیار برازنده افغانستان بودن. اینا متاسفانه که در جریان نشری از کتاب من همراه از اینا صحبت کردم با وجودی که بسیار مریض زیاد هم بودن، اما متاسفانه که خاطراتشان از بین رفته بود و نتونستن خودشان سوانه خود با قلم خود نوشته کنن و قبل از اینکه کتاب چاپ شوه اونا با کمال تاسف که در ایالت کالیفرنیا فوت کردن. باز سوانه از اونا را خواهرشان توسط خواهرشان پیدا کردم که آلیا جان نوزایی سو بلندن کار میکردن. دیگه کبرا جان نوزایی یکی از معلمین و شاگردای بسیار خوب لیسه رابی بلخی بودن که وزیر بودن در افغانستان. ماسومه جان عصمتی یکی از معلمین مکتب رابی بلخی بودن. عزیزه جان گردیزی که به پارلمان افغانستان بسیار نقش داشتن در اون وقت دیگه دکترها و نرسا و معلمین دیگه بسیار برازنده از رابی بلخی بیرون شدن و در این اواخر در وقت جریان جنگ افغانستان و روس دو دختر مبارز افغان به نام سجیه و به نام ناهید که به سوانی از اونا را ما توسط فامیلشان چی کردیم پیدا کردم و به کتاب نشر شده. دیگه در این اواخر یکی از خانمایی که فضل خدا امروز هم حیات دارن که سرایا جان سدید است که مبارزات بسیار و زین اینا کشیدن و ازاران مکتبه
هستن. بله
ازاران مکتبه اینا به سراسر افغانستان دما بین بیسمنت ها و زیر زمینی ها تهیه کردن که دخترها برند درس بخونن.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
مقام های کمیسیون مستقل انتخابات از آغاز روند ارزیابی مراکز رای‌دهی در سراسر افغانستان خبر داده و گفتند که 1000 کارمند برای پیشبرد این روند آموزش دیدند و استخدام شدند و این روند 45 روز را در بر خواهد گرفت. حفیظ آصفی مصاحبه ای را با خانم وسیمه بادغیسی معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات در این باره انجام داده است که با سخنان خانم بادغیسی در مورد چگونگی این روند آغاز می شود.
بله، کمیسیون مستقل انتخابات
اخیراً یک موضوع عملیاتی و تکنیکی روی دست گرفته که در سراسر افغانستان قرار است پیاده بشه و او مسئله هست ارزیابی مراکز رایدهی در سراسر کشور که به منظور آوردن اصلاحات در مراکز رایدهی هست و کمیسیون مستقل انتخابات پلانای تکنیکی این موضوع را تهیه کرده، لوایح و طرز العمل ها را منظم کرده و همچنین بودجه از طرف دولت وحدت ملی دریافت شده به مبلغ 1,200,000 دلار.
این پروژه آیا از بعد نظر داشت موقعیت این مراکز هست؟ روی از این مسئله ارزیابی میشه؟ تعداد کسایی که در اونجا واجد شرایط هستن؟ این ارزیابی ها چند جنبه را داره و از کدام نقاط نظر برا خواهد افتاد؟
بله، این ارزیابی ها در واقع چندین با چندین معیار در نظر گرفته شده. یکی ای که از این منظر سنجیده میشه که اگر که مراکز رایدهی در ملکیت های شخصی باشه، به وسیله قانون جدید به طرز العمل های جدید ای از ملکیت های شخصی که مثلا خانه ارباب بوده، خانه ملک بوده، به ملکیت های دولتی به مانند مکتب و شفاخانه انتقال پیدا میکنه. و معیار دیگه مسئله فاصله رای دهندگان با مرکز رای دهی است، به این معنی که فاصله مشخص در نظر گرفته شده که هم مراکز رای دهی طوری در سراسر افغانستان تنظیم بشه که مردم به آسانی و به سهولت رسید به مرکز رای دهی دسترسی داشته باشند. و بسیاری از معیارهای اینچنینی که سبب میشه که هم شفافیت به وجود بیاد که در کدام منطقه بر اساس نفوس چقدر چه تعداد مرکز رایدهی وجود داره، مردم تا چه اندازه دسترسی دارن، آیا این مرکز رایدهی تحت نفوذ مثلا قدرتمندان منطقه است یا تحت نفوذ دولت است. این معیارها همگی در نظر گرفته شده.
این ارزیابی ها چی مدت در بر خواهد گرفت؟
به مدت 45 روز حد اکثر یا در نظر گرفته شده. بله. 45 روز و طی 45 روز تمام خواهد شد و بعد در یک جلسه علنی در داخل کمیسیون مستقل انتخابات مراکز رایدهی کاملا تعیین خواهد شد. در از ارزیابی کاملا تعیین خواهد شد و به تصویب خواهد رسید.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
کشور کنیا شاهد برگزاری انتخابات عمومی برای ریاست جمهوری آن کشور می باشد. در این انتخابات که همه آن را از نزدیک مشاهده می کنند، اوهارو کنیاتا، رئیس جمهور فعلی کنیا، با رقیب دیرینش اریلا اودنگا رقابت می کند. اما این انتخابات در حالی برگزار می شود که کشته شدن یکی از ماموران کلیدی انتخابات آن کشور در هفته گذشته نگرانی ها در مورد روند رای دهی را برانگیخته است. این گزارش را سید عزیزالرحمن به توجه می رساند.
پیش بینی شده است که رقابت میان رئیس جمهور اوهارو کنیاتا و ریلا اودنگا رهبر حزب مخالف نزدیک و تنگاتنگ به پیش برود. براک مالوکا نویسنده و مبصر سیاسی می گوید هر دو کاندید مبارزات در برابر یکدیگر را حتی از زمان انتخابات قبلی در سال 2013 توقف نداده اند.
So there's a sense in which the elections have occupied the collective.
احساسی وجود دارد که در آن این انتخابات توجه همه شهروندان و رای دهندگان کنیا را به خود جلب کرده. بنابراین برای این کشور یک موضوع بسیار بزرگ است.
اما انتخابات امروز تنها به کرسی ریاست جمهوری مختص نمی باشد. تام وولف یک تن از محققان میگوید رقابت برای 47 کرسی ولایت نیز حداقل به مثابه رقابت برای ریاست جمهوری پرشور و جوش می باشد.
But many Kenyans, and we've seen this in our polling data, did not fully understand or appreciate just how much power or responsibility was being devolved from the center.
شاید مردم کنیا این را کاملا درک نکردند یا قدر آن را نمیدانند که به چه مقیاس قدرت و مسئولیت به ولایت ها داده شده است. اگر به سراسر ولایت ها بروید دیده می شود به همان اندازه ای که فعالیت های انتخاباتی برای ریاست جمهوری صورت می گیرد، به همان اندازه فعالیت برای احراز کرسی ولایت ها نیز جریان دارد.
بیش از یک سال می شود که روند انتخابات در کنیا به یک منبع جنجال و تشنج مبدل شده است. حتی باعث راه اندازی تظاهرات حزب مخالف و اقامه دعوا در محاکم نیز گردیده. در این حال، کشته شدن کریس ماساندو، رئیس بخش تکنولوژی کمیسیون انتخابات کنیا، این جنجال‌ها را پیچیده‌تر ساخته است. معاینات طب عدلی نشان می‌دهد که کریس ماساندو شکنجه و خفه شده بود. اما این یگانه قضیه نیست که در جریان مبارزات انتخاباتی کنیا صورت می‌گیرد. حزب مخالف حکومت چند روز قبل ادعا کرد که یکی از دفاتر آنان در زادگاه معاون رئیس جمهور مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و دو تن از مشاوران انتخاباتیشان را نیز با خود بردند و بعداً از کشور اخراج شدند. اخبار خودساخته و تقلبی مشکل دیگر است که بر نگرانی های مردم کنیا می افزاید. در طول کم از کم یک هفته گذشته دیده می شود که مردم شهر نایروبی، پایتخت کنیا و از مناطق اطراف آن یا با مقصد رایدهی و یا هم از حراس خشونت به قریه های خود می کوچند. انتخابات امروز در حال برگزار می گردد که کشور کنیا سابقه خشونت های پس از انتخابات را نیز دارد. در خشونت های پس از انتخابات سال 2007 و 2008 بیش از 1000 نفر کشته شد و بیشتر از 500,000 تن دیگر بجا شدند. اما شهروندان کنیا امیدوارند تا انتخابات امسال آری از هر نوع خشونت باشد.
گزارش وضع جوی این روز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 21، آفتابی. هرات 38، 25، آسمان صاف. قندهار 42، 24، آفتابی. مزار 42، 32، آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 28، آسمان صاف. بامیان 28، 14، نیمه ابری. و از سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 7 با آسمان نیمه ابری پیشگویی شده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ترکیه نیروهای خود را در سرحد با سوریه در حالی مستقر می‌سازد که لحن رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور اشاره به اجرای عملیات نظامی قریب الوقوع در سوریه دارد. شرح این گزارش را اکنون به توجه می‌رسانم. انقره طبق گزارش به دنبال کسب حمایت مسکو از عملیات احتمالی در قلمرو افرین سوریه می‌باشد، جایی که اکنون تحت کنترل ملیشه‌های کردی به نام واحد حراست مردمی می‌باشد. انقره این ملیشه ها را که ساحات وسیعی از قلمرو سرحد سوریه را تحت کنترل دارد، متهم می کند که انشعابی از حزب کارگران کردستان است. این حزب با حکومت ترکیه در جنگ است. اردوغان روز شنبه به هوادارانش در شهر مالاتیا یا ترکیه اعلام کرد که ما تدابیر مهمی برای اجرای عملیات جدید در آینده نزدیک خواهیم گرفت. او گفت ما ترجیح می دهیم به های مهار کردن پلان های هدف قرار دادن آینده ایمان و آزادی من را در سوریه و عراق بپردازیم تا اینکه خاک خودمان را از دست بدهیم. چشمانداز عملیات نظامی در سراسر رسانه‌های طرفدار حکومت ترکیه با تمجید همراه بوده است. محمد آسر، نویسنده طرفدار اردوغان، برای نشریه یانی صفاک نوشته است که بزرگترین مزیت ما رهبری رئیس جمهوری ماست که این تهدید را به دقت می‌بیند و به آن دلیرانه هم با حرف و هم با عمل پاسخ می‌دهد. آسر از این مشی امنیتی جدید تهاجمی که آن را به حیث داکترین اردوغان تعریف کرده استقبال کرده است. اردوغان تلاش دارد تا آرای ملی‌گرایان را کسب کند. او در این راستا بر انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی نظر دارد که در اوایل سال آینده برگزار خواهد شد. لحن سیاسی قیام برانگیز با افزایش حملات علیه ملیشه‌های کردی واحدهای حراست مردمی در منطقه افرین با عناصر اردوی سوریه آزاد تحت حمایت ترکیه مواجه بوده است. نیروهای ترکیه به حیث بخشی از عملیات سپر فرات با حمایت عناصر اردوی سوریه آزاد برای جنگ با گروه دولت اسلامی و ملیشه‌های کردی واحدهای حراست مردمی وارد سوریه شدند. اردوی سوریه آزاد در سرحد با منطقه افرین است، اما تا به حال دستاوردهایشان متوقف شده است. مسکو نیروی نظامی را در منطقه افرین تحت کنترل واحدهای حراست مردمی ارسال کرده است که بعضیشان طبق گزارش در نزدیک سرحد ترکیه موقعیت دارند. اما به گفته آیدین سلسن، دیپلمات ارشد ترکی که حالا تحلیلگر منطقه‌ای است، ترکیه این نیروها را به حیث فرصت می‌بیند. به گفته او، حالا تغییری در وضعیت بین روسیه و ایالات متحده وجود دارد. این تحلیلگر ترکی می‌گوید که مسکو از همکاری نظامی فزاینده‌ای بین واحدهای حراست مردمی و ایالات متحده برای بیرون کردن تندروان گروه دولت اسلامی از شهر رقه پایتخت خودخوانده دولت اسلامی خشمگین است. واحدهای حراست مردمی بخش بزرگی از نیروی دموکراتیک سوریه را تشکیل می‌دهد که در عملیاتی با استثنای رژیم سوریه برای تصرف رقه تلاش دارند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و گزارش آخر این که رکس تیلرسن، وزیر خارجه ایالات متحده، روز دوشنبه گفت که او و سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روی مسائلی بحث کردند که برای ترمیم روابط بین دو کشور نیاز می باشد. میرویس رحمانی، برگردان گزارش صدای آمریکا، را در این باره تقدیم می کند.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا پس از دیدار با همتای روسی خود گفت که با وجود اختلافات بین واشنگتن و مسکو، آمریکا خواستار همکاری با روسیه بوده و به گفته وی قطع روابط بین دو کشور بی‌معنا می باشد. تلرسن و لاوروف در حاشیه نشست انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا که در مانیلا پایتخت فیلیپین برگزار شده بود با هم دیدار کردند. پس از وضع تعزیرات اقتصادی جدید از سوی ایالات متحده بر مسکو و صدور دستور اخراج دیپلمات‌های آمریکایی از روسیه، این نخستین دیدار مقام‌های ارشد دو کشور می باشد. ایالات متحده و روسیه به خاطر دخالت مسکو در اوکراین اختلاف شدید دارند و از یک سال پیش موضوع دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ایالات متحده به یک مسئله جدی در واشنگتن تبدیل شده است. وزیر خارجه ایالات متحده در دیدار اخیر با سرگی لاوروف گفت که روسیه باید به این درک برسد که مداخله در انتخابات یک موضوع جدی بوده است.
And trying to help them understand just how serious this incident had been and how seriously it had damaged.
تلاش کردم با آنان بفهمانم که این موضوع چقدر جدی بوده است و تا چه حد روابط بین آمریکا و مردم آمریکا را با مردم روسیه آسیب رسانده است. این موضوع سبب ایجاد بی‌اعتمادی جدی بین دو کشور شده و برای بیرون رفت از این وضعیت باید راه حلی پیدا کنیم.
آقای تلرسن همچنین افزود که به همتای روسی خود گفته که واشنگتن در مورد دستور کاهش 60% کارمندان دیپلماتیک آمریکا در روسیه تا اول سپتامبر پاسخ خواهد داد. وزیر خارجه آمریکا گفت که او در این مورد از وزیر خارجه روسیه چندین سوال برای وضاحت بیشتر کرده است. باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، فقط چند هفته پیش از پایان دوره ریاست جمهوریش 35 دیپلمات روسی را از آمریکا اخراج کرد و دو مکان دیپلماتیک روسیه در آمریکا را مسدود ساخت. این اقدام اوباما پس از آن گرفته شد که دارات استخباراتی آمریکا گفتند که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، شخصاً دستور مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را صادر کرده بود. اتهامی که روسیه همواره آن را رد نموده است. روسیه در آن زمان دست به کدام اقدام تلافی جویانه نزد، اما پس از آن که دو هفته پیش کنگره آمریکا تعزیرات تازه بر مسکو را تصویب کرد، آقای پوتین دستور کاهش دیپلمات‌های آمریکایی در روسیه را صادر نمود. کنگره ایالات متحده تا حال چندین تحقیقات را در مورد مداخله احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا برا انداخته است. وزارت عدلیه آمریکا روی تحقیقات جداگانه خود کار می‌کند تا دریابد که آیا ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ تماس‌های غیر قانونی با روس‌ها داشت و یا اینکه آیا برکنار ساختن رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI توسط دونالد ترامپ مانع اجرای عدالت شده است یا خیر.
شنونده عزیز، در اینجا به ختم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا برای امروز می‌رسیم. با تشکر از شما که تا این ساعت شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا بودید.